أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به قضا و حاجت المؤمن صحبت بود که یکی از مواردی که انسان میتونه روش زندگی و سبک معاشرت اخلاقی اسلامی رو فرا بگیرد این هست که اسلام دستور محبت و رعایت حال هم نوع رو، مخصوصا مسلمان دیگر برادر دینی رو میده، تا جایی که اگر حاجتی او دارد و مشکلی دارد و این از دستش بر میاد که حاجت برادر دینی رو روا کنه، وظیفه است و اون همه پاداش که عقل انسان مبهوت میشه از این پاداشی که قرار داده شده برای اینکه انسان حاجت برادر دینیش رو روا کنه. اگر همه مسلمان ها به این وظیفه عمل کنند دیگه واقعا کسی محتاج میمونه؟ کسی درمانده میمونه؟ کسی گرفتار باقی میموند؟ همه کمک کنند، همه حامی یک دیگر باشند، تلاش کنند برای قضاء حاجت مؤمن. خب اینا روایاتی خوندیم، یکی دو تا روایت باقی مونده که اینا یه عنایت ویژه‌ای درش هست. یکی این است که عن ابی جعفر علیه السلام قال ان المؤمن لترد علیه الحاجه لأخیه، ان المؤمن لترد علیه الحاجه لأخیه فلا تکونو عنده. یه انسانی برادر دینیش حاجتی دارد، میارد پیش او، ترد علیه الحاجه، حاجت دینی وارد بر او میشه، یعنی بهش پیشنهاد میشه که من یه همچی گرفتاری دارم، فلا تکونو عنده، ولی او تمکن از این که این حاجت رو روا بکنه نداره، امکانش براش نیست، وسیلش براش نیست. عرض کنم که راهی بر این که بتوند این حاجت برادر دینی رو روا کنه نداره. فیهتم بها قلبه، اهتمامی قلبی به او پیدا میکند به اون حاجت و یک مشغله براش میشه، مشغله ذهنی، مشغله فکری. برادر دینی من اومده پیش من، یه همچه حاجتی خواسته و من امکان ادایش برام نیست، همین یه دغدغه خاطر براش پیدا میشه، قلبش نگران میشه، محزون میشه از این که نتوند حاجت برادر دینیش رو روا کند. پس یه شخص مؤمنی گرفتاری دارد، میاد پیش برادر دینی، حاجتش رو مطرح میکنه، ولی او براش امکان انجام اون کار نیست، ولی نگران میشه، قصه‌دار میشه، محزون و مهموم میشه که چرا من نتونستم حاجت او رو روا کنم. امام فرمود فیدخله الله تبارک و تعالی به همهی الجنه، برای خاطر همین که مهموم شد، قصه‌دار شد، عرض کنم که یه مشغله فکری برای شد که چرا من نتونم حاجت برادر دینیم رو روا کنم، اومده از من التماس کرده خواسته و من نتونستم روا کنم. برای همین عرض کنم که هم و غم قلبی که براش پیدا میشد یدخله الله، عرض کنم که به همهی الجنه، اگر حاجت رو روا کند که اون پاداش هایی بود که گفتیم. عرض کنم که چقدر، عرض کنم که درجات بهش براش بارو میره، آمرزش گناهانش چه چه. اینجا فقط این مهم است که برادر دینی اومده حاجتشو مطرح کرده، این نتونسته ادا بکنه، ولی برای همین جهت یک همی غمی براش پیدا شد که چرا من نتونستم. برای همین همی که پیدا میکنه، غم و غصه‌ای که در قلبش میاد، برای همین پاداش میبرد دیگه. چه برسد که بلند شه بره انجام بده قضای حاجت بکنه. این یه مطلب که تا این حد که ولو نتونست ادا بکنه اون حاجت را، ولی همین غمی که پیدا کرد، ناراحتی که پیدا شد براش از این که نمیتونه حاجت برادر دینی رو روا بکنه، برای همین پاداش میبره. این یک روایت که اهمیتش از این جهت بود که برای خاطر همین همی که پیدا، یه وقت از یک کسی برادر دینی میاد حاجتی روا میکنه، دینم نمیتونه، از بیخیالم هست که خب نشد که نشد دیگه. اما همینقدر که پیداست دلش میخواست ادا بکنه، میخواست حاجت رو روا کنه و این که نتونست مقموم شد، برای همین مقموم شدنش هم یدخله الله به همه الجنه. اینم در مرآت العقول ما از اونجا نقل میکنیم، جلد هفتم صفحه 174. روایت دیگر که در این باب روایت آخری است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال یا اسماعیل، اسماعیل ابن عمار سیرفی راوی حدیثه، از امام سوالی میکند، امام جواب میدن. در ذیل این حدیث این مطلب هست که امام بهش فرمود یا اسماعیل من اتاه اخاه فی حاجت یقدر علا قضائها، یه برادر دینی اومده پیش یه نفر حاجتشو مطرح کرده و اونم یقدر علا قضائها، میتوند براش امکان هست، میتونه این حاجت برادر دینی رو روا بکنه، ولی انجام نداد. یقدر علا قضائها فلم یقضها له، برادر دینی یه حاجتی آورده، اینم تمکن داره میتونه حاجت رو روا کنه، ولی نکرد، بی‌اعتنایی کرد. فرمود سلط الله علیه شجاعا، شجاع یه نوع مار بزرگ، شد افعی مثلا، مارهای بزرگ یه نوع مار قویه، عرض کنم که صاحب زهر کشنده، مثل افعی مثلا ما میگیم، اینو میگن شجاع. سلط الله علیه شجاعا ینهش ابهامه فی قبره الى یوم القیامه، یک افعی مار بزرگ خداوند برش مسلط میکنه تو قبر، همراه او هست، حالا عالم برزخ، قبر ظاهری که استخوان و پوسیده میشه، ینهش و عرض کنم ابهامه، انگشت دستشو نیش میزنه الى یوم القیام. این یک عذاب مستمر، عذاب دائمی سخت، یه نیش زدن مار میکشه انسان، این مرتب او رو نیش میزند الى یوم القیامه، مغفورا له او معذبا، حالا تا قیامت ممکنه در قیامت جور بشد که خداوند بیامرزدش، مورد آمرزش قرار بگیره برای عملی، یا مورد عذاب قرار بگیره، کاری به قیامتش نیست. این عذاب و عقوبت مستمر الی یوم القیامه رو خداوند برای این که میتونست برادر دینی اومده رو زده حاجتش رو مطرح کرده، اینم توانش رو داشت حاجت رو روا بکنه و نکرد، این عقوبت رو، عذاب عالم برزخ رو دارد تا قیامت. پس از اون طرف اگر کسی نتونست انجام بده، همینقدر که مهموم میشه که چرا من نتونستم حاجت برادرمو روا کنم، پاداش میگیره برای همون هم و غمی که پیدا میکنه. از این طرف اگر بتونه ادا کنه و نکرد، این عذاب مستمر عالم برزخ رو دارد تا قیامت، مغفوراً له او معذبا. حالا قیامت جداست دیگه، ممکنه اون وقت چون عذاب قبر و عالم برزخ جداست، کاری به قیامت نداره، این مال عقوبت‌های کارهای دنیوی است. ممکنه دست آخر قیامت آمرزیده بشه، خداوند ببخشدش، اما این عذاب‌های عرض کنم که عالم برزخ رو کشیده. به هر جهت اینم یک. پس عدم انجام، ترک کردن قضاء حاجت، که اگر نتوند خب اون جداست، معذوره، اما اگر بتونه و ادا نکنه، سلط الله علیه شجاعن، یک افعی مار بزرگ خداوند بهش مسلط میکنه تو قبر، که ینهش و ابهامه، انگشتش و نیش میزند الی یوم القیامه. این هم یک روایت باز در همون عرض کنم که مرآت صفحه 168. این مجموعه روایاتی که در باب قضاء حاجت مؤمن داشتیم با انواع مختلف عرض کنم که ثواب و پاداش، حتی اگر نتونست پاداش داره اگر مهموم بشه، اگر میتونست و نکرد عقوبت داره. دنبال این یه باب دیگری باز از روایات داریم، باب و سعی فی حاجت المؤمن. اینجا باب و قضاء حاجت بود، برادر دینی اومده یک مشکلی داره مطرح میکنه، اینم براش حل میکنه، حاجت برادر دینیشو روا میکنه. یه وقت است که سعی در قضاء حاجت، یعنی بلمش را میفته، ببیند فلانی گرفتاری داره، توی روایت دارد که از امام خاص، امام حسن مجتبی، حضرت بلند شدن کفششون رو پا کردن همراهش را افتادن که برن حاجتش روا کن. من مشا، مشی، حرکت، بلندش را بیفته، این علاوه بر قضاء حاجت است. ولو این که نتوند، بلند میشه میره تلاش میکنه، نشد، امکان براش پیدا نشد، همین مشیه عرض کنم که الی قضاء حاجت المؤمن، سعی در اینکه کوششی بکنه، بلندش راه بیفته، تلفن بکنه، بره اون طرف رو ببینه، تو محل کارش بره، محل خاندر خانش بره، اینجور. اینو میگیم سعی در قضاء حاجت. حالا یا قضاء حاجت میشه یا نمیشه. این سعی، حرکت کردن، یعنی اهمیت میده، برادر دینیش حاجتی داره، این بلند میشه راه میفته، کوشش میکنه که بره به یه وجهی حج حاجت او رو روا کنه. اینم باز روایات متعددی داره، یکی دوتاشو میخونیم. عرض کنم که یکی روایت ان ابی عبیده الحزا، ابی عبیده از روات، قال ابو جعفر، از امام پنجم نقل میکنه که من مشا فی حاجت اخیه المسلم، مشی کنه، را بیفته، حرکت کنه، بره برای قضاء حاجت اخیه المسلم. اذله الله به خمست و سبعین الف ملک. وقتی این بلند شد، لباس پوشید، کفششو پاش کرد، راه افتاد که بره برای قضاء حاجت، اذله الله به خمس و سبعین الف ملک، 75,000 ملک مأمور میشن که همراه این باشه. حالا اذله الله، ذل به معنای سایه است. مرحوم مجلسی میگه یه معناش این است که بگیم اینا دوروبرش بالا سرش سایه میاندازن رو سرش، که جوری که آفتاب نخوره مثلا اینا دوروبرش باشن. یه وقت اینه معناش. یا این که میگیم در زیر سایه فلان، فلانی در زیر سایه فلانی است، سایه شما بر سرمون باشد مثلا، مراد یعنی حمایت. اذله الله یعنی این ملائکه برای حمایت از او در کنف ملائکه قرار میگیره، در تحت حمایت این ملائکه قرار میگیره. ولم یرفع قدمن، هیچ قدمی را بر نمیداره الا کتب الله له حسنه، برای هر قدمی که بر میدارد حسنی براش نوشته میشه. حتی انه بها سیئه، به هر قدمی که بر میداره یک گناه ازش سقوط میکنه، کم میشه. و یرفع له بها درجه، برای هر قدمی یه درجه بالا میره. این مال من مشا، حرکت میکنه، قدم بر میداره، برای قضاء حاجت تحت حمایت ملائکه است. هر قدمی که بر میداره حسنه، یه سیئه ازش گناه کم میشه، یه درجه براش بالا میره. فاذا فرغ من حاجته، وقتی رفت و کارو انجام داد، فارغ شد از کارش، فارغ شد یعنی رفت برای قضاء حاجت، رفت دنبال اون طرف رو دید، باش صحبت کرد، عرض کنم که مشکل رو گفت، کاری که باید انجام بده انجام داد، نتیجه رو ما دنبال نیستیم که آیا حاجت اون روا شد یا نه، اونو دیگه روایت دنبال نمی کنه. بحث در این است که مشا، سعی کرد برای قضاء حاجت مؤمن، و اذا فرغ من حاجته، برای اون خاطر کاری که بلند شد انجام بده، رفت حرکت کرد، فارغ شد از اون حرکت. حالا به نتیجه رسید یا نه، اعمه. میفرماد خداوند، عرض کنم، کتب الله عز و جل له بها، برای همین سعی و کوششی که کرد، اجر حاج و معتمر، اجر یک کسی که حج مقبولی به جا بیارد و عمره مقبولی به جا بیارد، تو نامه عملش نوشته میشه. عرض کردم اینجا ندارد که حاجت روا میشه یا نه، من المحتمل بنده خدا کار خودش انجام میده، میره سعی و کوشش خودشو برای اینکه طرف رو ببینه، باش صحبت کنه، گرفتاری این برطرف بشه انجام میده، ولی نشد، این کار خودشو کرده، این ثواب رو میبره. اگرم انجام داد، خب مسلم ثواب بالاتری، برادر دینیش رو خوشحال کرده، مشکلش رو حل کرده. لذا در یه روایت دیگری اینجور دارد که امام فرمود، عرض کنم که امام صادق علیه السلام، من سعا فی حاجت اخیه المسلم فاجتهد فیها، کوشش کرد، بلند شد رفت، تلاش کرد، اینو ببین، اونو ببین، واسطه قرار بده، کوشش کرد، فاجر الله علی یدیه قضاءها، به دست این خداوند حاجت اون مؤمن رو اجرا کرد، روا شد، به حاجتش رسید. کتب الله عز و جله حجتن و عمرتن، خداوند در نامه عملش یک حج و یک عمره و اعتکاف و شهرین فی المسجد الحرام و سیامه هما، براش می نویسن یه حج ثواب یه عمره ثواب اعتکاف دو ماه تو مسجد الحرام. خب تو مسجد الحرام دیگه، حرم خدا، بهترین مساجد در روی زمین، یه رکعت نماز در اونجا ثواب 1000 بر رکعت داره. ثواب اعتکاف دو ماه تو مسجد الحرام و صیامه هما، دو ماه روزه، دو ماه اعتکاف، دو ماه روزه، یه حج، یه عمره، برای کسی که بره دنبال قضاء حاجت مؤمن و حاجت به دستش روا بشه. در ذیلش فرمود و ان اجتهد فیها، کوشش کرد برای قضاء حاجت مؤمن، ولم یجر الله قضاءها علی یدی، مصلحت نبود، خداوند حاجتی که این رفت دنبالش برای انجامش روا نشد. اگر چنانچه کوشش کرد و لم یجر الله قضاءها علی یدی، کتب الله عز و جل له حجتن و عمره، ولو ادا نشد، اما برای همین مشی که کرد، حرکتی که کرد، رفت برای قضاء حاجت و نشد، یک حج و یک عمره ثواب در نامه عملش نوشته میشه، برای همین مشیش، برای همین تحرکی و حرکتی که انجام داد، برای تلاشی که انجام داد. پس اونجا گفتیم اون ثواب مال همون مشی بود ولو انجام نشه، چون این تأیید میکند اون روایت رو. این روایت هم هر دو شق شقشو فرمود، اگر جر الله علی یدی، خداوند به دست این اون حاجت رو روا کرد، اون ثواب حج و عمره و دو ماه اعتکاف در مسجد الحرام و عرض کنم که صیام اون دو ماه، اگر حد ادا نشد، اینجا باز اون ثواب رو داره که و ان اجتهد فیها ولم یجر الله قضاءها علی یدی کتب الله عز و جل له حجتن و عمره. بله بله، حالا این عذاب هستی
ممکنه مثلا هزاران هزار سال دیگه ادامه پیدا کنه، زمانی که صدها هزار سال ادامه پیدا کرده، این چه نوعی تفسیری؟
خب ببینید، این حقی
باید هر کسی از دستش بیاد بهش مراجعه کردن باید
ادا کنه. بله ببینید، همین الان واجب نیست، حکم وجوب نداره، اما همین که برادر دینی اومد درخواستی از این کرد، یه حقی میاد به گردنش، حقی از برادر دینی اومده درخواست کرده، همین حقی که این اومد درخواست کرد به گردنش آمد، این حق رو اگر ادا بکنه، عرض کنم که اون همه پاداش اگر ادا نکنه تمکن داره، میتونه، حالا وجوهات و اینا کاری نداریم، تمکن مالی خودش داره و میتوند از جیبش این حاجت رو روا بکند. نکرد، همین که رد کرد، محروم کرد، رد حاجت مؤمن. یه مؤمن اومده درخواست کرده، حیثیتش گذاشته برای این کار، این رد میکنه، عقوبت داره. برای همین رد یه کار عرض کنم که ناسوابیست، نمیگیم حرام، ولی همین رد حاجت مؤمن. مؤمنی اومده درخواستی کرده، تمکنم داشته که حاجتش روا بکنه. همین جور که عقوبت هایی که ما داریم، بعضی این اشکار رو میکنن، میگن این 60 سال تو دنیا بوده، 60 سال گناه کرده، چرا هم خالدون فیها، مخلد در آتش، چرا؟ این شبهه رو بعضی ها دارن. خیلی خوب، 90 سال عمر کرده، 900 سال عذابش کنی، 100 برابر، اما چرا ما فیها خالدون مخلد؟ چرا؟ خب این جوابش همونه. اینجا میگه عذابی براش هست برای خاطر این که محروم کرد برادر دینی را، رعایت حال برادر دینیشو نکرد، برای همین جهت عذاب میشد تو عالم برزخ. نه واجب نیست، لازم نیست واجب باشه براش. همین حرمتی که از برادر دینیش نگاه نداشت. خب اینم یک روایت. حالا امیدوارم انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم این روایت ها رو بهش عمل بکنیم و اونجور که تکلیف الهی، وظیفه انسانی، اخلاقی، شرعی برای ما هست نسبت به برادران دینی انشاءالله انجام بده. بحث ما در این بود که غیر اون چیزهایی که تکوین در دریا پیدا می کند از جواهرات، یه چیزهایی از بیرون ریخته، غرق شده، یه کشتی شکسته، اموالی ریخته تو دریا، یه غواصی میره این اموال غرق شده رو در میاره، آیا اینم خمس باید بده، مالک میشه این اموال رو یا نه؟ این بحث بود. گفتیم که مشهور گفتن که مالک میشه بعد از این که احراز بکند که این اموالی که تو دریا ریخته شده مالکینش احراز کردن، دیگه وسط دریا کشتی غرق شده، این اموال ریخته، اینا هم هر کدومشون مالی یه محلی، مالی یک جایی رفتن، دیگه از کجا میتونن دسترسی به این اموال؟ پس قرائن نشون میده که اینها احراز کردند. اعراض هم سبب میشه که اگر از مالی انسان اعراض کرد از ملکش خارج میشه، دیگه علاقه مال، ارتباط مال با این مالک قطع میشه. پس اینا میشه یک اموالی در ته دریا بلا صاحب، مالک نداره، شخصی که رفت حیازت کرد اینا رو تصرف کرد آورد بیرون، عرض کنم که گفتیم ملکه و مالک میشه. هم مطابق قاعده است، گفتیم دیروز، چون قاعده حیازت، من هاز شیئن ملکه، کسی که حیازت کرد چیز رو، میره آبی رو میگیره از دریا در میاره، مالک میشه. نمیتوند توی ظرفی کوزهی کرده آورده یک کس ازش بگیره بگه آب دریاست مباهه، این حیازت کرده، مالکه. الان علوفه در بیابان رو میچینه برای حیوانش میاره، تا تو بیابان از هر حیوانی میتوند بره بخوره، هر کسی میتونه بیچینه، اما اینی که این حیازت کرد مالک. بنابراین پس قاعده است. علاوه دو تا روایت هم داشت که دیروز خوندیم، گفتیم این شخصی که این اموال رو، اموال غرق شده تو دریا رو میره در میاره، حیازت هست و مالک میشه. خب خمس هم باید بده علاوه بر این که مالک شد، یعنی احکام قوس برش باره که اگر کسی بره زیر دریا زیر آب مالی رو بیاره باید خمس بده رعایت حد نصاب بکنه، اینم این جوره. گفتیم که مرحوم صاحب جواهر فرمود اصلا خمس نداره، هر چی میخواد باشه مطلقا، میخواد اموال باشد شبیه اون که تو دریا تکوین پیدا میکنه، اموالی که غرق شده یه مقدارش همون جواهرات لؤلؤ و مروارید و امثال ایناست، چه از اونا باشد چه اموال دیگری، ظرف و ظروف و لباس و نمیدونم وسایل زندگی و امثال اینهاست. مرحوم صاحب جواهر فرمود مالک میشه و اصلا خمس هم نداره، هیچ هر کد هر چه باشه. مرحوم سید در عروه ایشون فرمودن اگر این چیزی که میرد با قوس از دریا در میاره شبیه اون جواهراتی است که در دریا تکوین پیدا میکنه، یه مقدار مرواریده لؤلؤ و مرجانه، اگر شبیه اوناست فرمود احتیاط این است که خمس بده، اما غیر اونا احتیاط هم ندارد، خمس هم واجب نیست، همش رو مالک میشه خمس هم نداره، ولی اگر شبیه اوناست احتیاط این است که خمس بده. اینم فتوای مرحوم سید. مرحوم امام اینجا احتیاط لازم کرد، فرمودن اگر این جواهراتی که در آورد جواهرات مغروق غرق شده اگر شبیه اون در جواهراتی است که مما یتکون فی البحر، مثل همون مروارید و لؤلؤ و مرجان، فرمود فالاحوت عرض کنم که جریان حکم قوس برشه، باید حکم قوس رو جاری بکنه، احتیاط لازم، والاحوت اجراء حکم القوس علیه انکان من الجواهر، و اما غیرها اگر نه از اون جواهرات تکوین یافته در دریا نیست، فالاقوا عدم و عدم وجوب خمس. اینم فتوای امام. گفتیم وجهش چیه؟ چرا اگر این اموال مغروقه شبیه اون جواهراتی است که تو دریا هست تکوین پیدا میکند، امام فتوا میداد به احتیاط لازم برای اینکه خمس بده؟ مرحوم آقای فاضل لنکرانی در همین تفصیل و شریعشون فرماد لعل وجهش اینه که لم یکن میز، تعبیرشون لا میز فی الجواهر بین ما یتکون فی البحر و بین ما هو المغروق فی البحر. نه خب فرض کنیم حالا فرض کنیم که شبیه اوناست که کار روش نشد، مثلا یه دانه جو دره، یه دانه دریست در اومده روش هم به قول شما کار نشده، شبیه اوناست که چون لا میزه، از این جهت ما احتمال دیم اینا از همون چیزای دریاست، احتمال دارد از اون چیزایی است که تو دریا تکوین یافته این در میاره یجب فیه الخمس. یه احتمال هم دارد که نه اینا جزء اموال مغروق باشه، بالاخره این که احتمال میدیم جزء اموال مغروق باشه، بله اگر جزء اونا بود خمس نداشت، اما شبهه است، چون شبهه است احتیاط لازم این است که خمسشو بده. این وقتی که ایشون میفرماد، حالا خوب دقت بکنی وجه را، حالا
وجهش اینه که اطلاق اون شامل اینا میشه،
حالا این یه وجه، بله بله، یه این یه وجهی است که ایشون میفرمون. به نظر ما میاد این وجه درست نیست و وجهی که امام خان بگن شاید این نباشه. وجهی که امام میفرماد که اگر اینها از اون جواهراتی است که شبیه همونایی است که یتکون فی البحر، خب اگر مغروق نبود یه کسی رفته تو دریا جواهراتی رو از ته دریا در آورده، مثل مروارید مثلا، لؤلؤ و مرجان. اینو امام فرمود یجب فیه الخمس. خب اگر رفت یه جواهرات مغروق در آورد، این همونه، هیچ فرقی با اون که تو دریا هست نداره. یه تیکه درش دست نخورده، یه وقت قبلا اگر این میرفت کسی در نیورده بود خمس داشت، حالا این مغروق شده تو دریا. خب این مغروق یک دانه جواهری است، مما یتکون و فی البحر، توجه فرمودید. و این دانه جواهر ملک کیه الان؟ ملک کسی نیست، چون مالک اعراض کرده رفته. یه دانه جواهری مما یتکون و فی البحر، این قواص رفته از ته دریا در آورده. اطلاق اون روایت که فرمود اگر کسی رفت از ته دریا جواهراتی که یتکون و فی البحر از اوناست در آورد خمس داره، این میگیردش، اطلاق اینجا رو میگیرد. پس اون جواهراتی که مما یتکون و فی البحر هست، اگر قواصی بره در بیارد، روایت فرماد خمس باید بدهد، سوا اون این که کسی در آورده باشه قبلا یا در نیورده باشد، از ابتدا این قواص میده در میاره. پس اونم که قبلا رفته در آورده، اگر مشخصش بکنه، توجه فرمودین، فرماسیشون تصرفاتی، حالا ما میگیم حتی اگر تصرف هم کرده توش، بفرماد اصلا یه جواهرات توی جعبه ای هست که معلومه این جعبه رو یه شخصی ازش غرق شده افتاده دریا، جواهراتی روش کار شده یا نشده، اما مشخصه توی جعبه ایست که تو اون جعبه میره در میاره، مغروق است. اما در این حال ما میگیم اطلاق روایت میگیردش، اطلاق روایت میگه اون جواهراتی که مما یتکون و فی البحر قواص رفت در آورد، این مالک هست و باید خمس هم بده. خب اینم همجوره، مالک کسی نیست، گفتیم بعد از اعراض مالک ملک از ملکتش در میره، خارج میشه. پس این از مباهات اصلیه است. هیچ فرقی بین این که توی جعبه هست که معلوم مغروقه با اونی که تو دریا هست تکوین پیدا کرده، هیچ فرقی بینشون نیست. اون مالک نداره، اینم مالک نداره. اطلاق روایت که قواسی که رفت اینها رو در آورد باید خمس بده، حد نصاب رعایت کنه، مازاد بر او خمس بده، شامل اینجا میشه.
اگر اطلاق شاملشه چرا امام فتوا نداده؟
بله؟
اگر اطلاق شاملشه چرا امام فتوا نداده؟ به احتیاط فتوا داده. این دلالت بر این میکنه در این مورد تمسک به اطلاق در شبهه مصداقیه مخصصه.
بالاخره ببینید، امام نمیتونیم بگیم صریح بگیم فتوا بدن و بگن که این همونه. بالاخره یه تفاوتی پیدا کرده، اومده بیرون روش کار شده، یا مشخص این مغروقه. در اینجا میگیم احتیاط لازم، احتیاط تقریبا حکم فتوار دارد دیگه، احتیاط لازم باید خمس بدن، نه اینکه چون میز ندارد و مشتبهه، نه مشتبه هم نباشد، اون اطلاق اینجا را میگیره. این احتمالیست دیگه، چون احتمال این که اطلاق اینجا را بگیره ما داریم و دافعی نداره، احتیاط لازم کردن.
نظر شما درسته استاد، چون در علم اصول میگه تمسک به اطلاق اگر اصل موضوع باشه، اگر اصل لفظ معلوم نباشه جایز نیست تمسک به اطلاق کرد، اما اگر اصل موضوع و مفهوم لفظ معلوم و روشن باشه، شک در قیود و شروطی بکنیم، اینجا میشه تمسک به اطلاق.
بله، اینجا همین تو خود بالاخره شبهه ای پیش میاد که این یه وقتی اومده بیرون از دریا،
در داخل دریا تکمیل شده باشه یا بیرون از دریا،
این از اونایی است که در داخل دریا تکوین پیدا کرده، اما شبهش این است که یه دفعه اومده بیرون و حالا ملک دیگری شده، حالا برگشته. ما میگیم اطلاق اینجا رو هم میگیره، بنابراین احتیاط لازم این است که خمسه بده. بله؟ خب اونا دیگه چیز نیست، نه اصلا اونا رو میگیم اموال مقروقه، کاری به ممایت کبان و فلبهر نداره. اصلا ما میگیم جواهراتی که ممایت کبان و فلبهر، اونا رو اگر قواس بیاره خمس داره، اما اگر قواس رفت غیر اون جواهرات دیگه جواهرات دیگری نداریم. اگر تو دریا جواهراتی باشد از بیرون اومده، لذا اونا رو میگیم خمس نداره. معمولا از اول هم این قید آوردن که جواهرات مما یعتاد و عرض کنم که اخراجه من الماء، عادت این است که اینا رو از دریا در میارن، از غیر دریا نیست، در اونا خمس بود. لذا میگیم حالا این اموال مقروه اگر مثل اوناست، لذا شبهه هست که آیا خمس داره یا نداره. مثل اوناست، ما میگیم اگر مثل اونا شد احتیاط لازم این است که خمس داده بشه، برای اینکه اون روایت که میگه قواس اگر رفت جواهراتی که یتکون و فلبهر آورد خمس داره، اطلاقش اینجا رو میگیره، چه اینکه قبلا اومده بشه بیرون یا نه حالا فعلا میرن از دریا در میارن. پس وجه این باید باشد قاعدت. این بحث تمام. مسئله بعد، مسئله شش، لو اخرج الانبر بالقوس جرا علیه حکمه. انبر عرض کنم که یکی از جواهرات، یکی از چیزهایی که از دریا میگیرن، این عنوان خاص داره، تو روایتم مخصوصا اسم برده شده، از این جهت مما یتفق علما بر این که خمس دارد. اگر انبری را از دریا گرفتن، چه از ته دریا در بیاد، چه از رو آب بگیرند، چه افتاده تو ساحل از رو ساحل بگیرند، گفتن خمس داره. اتفاق هست بین علما در این که انبر که از دریا گرفته میشد درش خمس هست. یه روایت هم داره که مخصوص اسم برده شده، قبلا خوندیم روایت، روایت صحیح حلبی بود که صاحب مدارک تمسک به این روایت و این روایت قبول کرد. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس لؤلؤ، سوال کرد از انبر و یکی هم قوس لؤلؤ، فرو برد رفتن تو آب و لؤلؤ در آوردن، از این دوتا سوال میکنه، یکی از انبر یکی از لؤلؤهایی که با قوس از آب در میاد. فقال علیه الخمس، امام فرمود بود خمس بده. پس انبر اینجا خودش مستقلن مورد سوال قرار گرفته و فرمود فیه الخمس، علیه الخمس. پس این که اگر کسی انبر رو پیدا کنه در ساحل یا از آب، خمس داره لا شبهت فی. انما الکلام در دو چیز، یکی این که از انبر چیه، اختلاف هست از جواهراته، از غیره چیز قیمتی است، اما ماهیتش چیست، این یک عرض کنم. و دوم این که خب حالا گرفتیم آیا خمس هم داره، باید نصابم رعایت بکنیم. اگر میخوایم نصاب رعایت کنیم نصابش چقدره؟ نصاب قوسه؟ بعضی گفتن نصاب معدنه، چون حکم معدن برش بار میشه، یعنی 20 دینار حد نصابه. اگر بگیم حکم قوس داره یعنی دینار واحد، اگر بگیم حکم معدن رو داره عرض کنم که 20 دینار. بعضی هم گفتن خمس نداره، چیز یعنی دینار نصاب نداره، مثل مرحوم صاحب مدارک به خود روایت تمسک میکنه. سوال کرد از انبر، امام فرمود علیه الخمس، نفرمود نصاب. اون روایاتی هم که نصاب رو مقید میکنه، مشروط میکنه وجوب خمس رو به نصاب، مال قوسه. اگر با قوس در بیارند نصاب، اما این معمولا از رعاب میگیرن یا از ساحل میگیرن، بنابراین پس اصلا رعایت نصاب درش نیست. این اقوالیست در مسئله، هم ببینیم ماهیتش چیست، اقوال مختلفی داره، هم فقها اختلاف دارن در ماهیت انبر، هم لغت، این رو معلوم کنیم. ثانیاً این که آیا رعایت نصاب هم معتبره یا نه، اینم باید، و اگر معتبر هم باشه چقدره، این دو مطلب رو انشاءالله بحث بعد. بله قوس لؤلؤ، بله خب اون بحثش بحث قوس دیگه، مسئله قوس، قوس لؤلؤ، لؤلؤی که با قوس در میاد، اون بحث، اون مسلم چون قوسه حکم نصاب درش معتبر. و صلی الله علی سیدنا محمد.